پیغامتون درست باشید. برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بکنید. نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. همکارانمون آماده هستن تا برنامه زنده رواق تماشا رو تقدیم حضورتون بکنن.
رواق تماشا
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیوی گفتگو، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون. در این گپ و گفت از همکنون به شکل زنده و مستقیم از ساعت 22 تا حوالی صفر عاشقی ساعت 12 شب با شما همراه هستیم. همگامیتون از ما دریغ نفرمایید. رواق تماشا این افتخار رو داره که همواره با میزبانی کردن از کارشناسان خبره حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری بکاود، بجوید و بیابد مهمترین اتفاقات این عرصه رو. و البته کارشناسان برنامه تلاش میکنند تا نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو خدمت شما تقدیم کنند. به عنوان یکی از سیاست‌های کلانی که رواق تماشا طی چند هفته اخیر اون رو مد نظر خودش قرار داده، بار دیگه قرار است که تمرکز بکنیم در این فصل و فضای 120 دقیقه‌ای دو ساعته برنامه بر یکی دیگر از استان‌های ایران عزیزمون. آنچنان که می‌دانید و شایسته است، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب و در فلات مرکزی ایران یکان یکان استان‌هایی هستند که هر کدام با فرهنگ، اقلیم، جغرافیا، زبان و رویکرد خودشون جذابیت می‌بخشند اقتدار و پرچم سرنگ ایران رو. این بار در رواق تماشا سری به یکی از استانهای زیبای کشورمون میزنیم که در همسایگی پایتخت حضور داره، سمنان، و قرار است که با حضور کارشناسان برنامه جاذبه های گردشگری و ویژگی هایی که این استان برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری رو داره با شما تقسیم بکنیم. یکی دیگر از مهمترین ویژگی های برنامه امشب اینه که تمامی مهمانان عزیزمون کسانی هستند که به شکل مستقیم دستن در کار فعالیت ها در خود استان سمنان هستند. دیگر ویژگیمون این که هم تهیه کننده و هم کارشناس خبرمون هم هر دو از اهالی سمنانه. خب خب پیش از معرفی مهمانان عزیز برنامه اجازه میخوام که یار همیشه همراه برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم. شهاب دارابیان کارشناس خبرمون که علاوه بر رصد کردن تیزبینانه بر مهمترین اخبار حوزه صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری کشور از یک شنبه گذشته تا به امروز در حقیقت بحث برای مشارکت بیشتر شما عزیزان همواره طرح سوالی هم دارند و ببینیم این بار شهاب برای ما چه آورده ای داره. شهاب عزیز شبت به میل خوش آمدی به رواق تماشا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. میدونم که دستات پر از اخبار، اما برای شروع گام بگو که برای برنامه امشب و مشارکت هرچی بیشتر عزیزان شنونده چه سوالی رو انتخاب کردی؟
بله همین جان، با توجه به موضوع برنامه امشب از شنوندگان عزیز درخواست داریم که به ما بگن که کدام یک از جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی استان سمنان رو برای بازدید پیشنهاد میدن، یا به عبارت ساده تر به کجای استان سمنان زیبا سفر کردن و اون منطقه براشون جذاب بود و اون منطقه رو برای سفر به هموطنان عزیزمون پیشنهاد میدن، شهرستان های ایوانکه، گرمسار، سرخه، سمنان، شاهرود و دامغان.
و دامغانش مهم بود، بعد آخر سر در حقیقت می اومد. خب سامانه پیامکی ما برای حضور شما عزیزان به شکل پیامکی و مشارکت هرچه بیشترتون 30,000-10,035 هست. لطفاً به ما بگید در کنار این که منت میذاری نام و نام خانوادگیتون رو در حقیقت می نویسید، بگید که اگر بخوای در استان سمنان برای یک گردشگری و یک جاذبه رو شما بخوای معرفی بکنید به همه ایرانیانی که ممکن است تجربه این سفر رو بخواند داشته باشن، یا اگر داشتن و هنوز اونجا رو ندیدن، پیشنهاد شما چه خواهد بود؟ ممنون و متشکرم از شما.
بسیار عالی، سپاس از شما.
اما برسیم سراغ مهمانان عزیز برنامه‌مون. خب اجازه میخوام که یکان یکان دوستان رو خدمت شما معرفی بکنم. سرکار خانم پرستو فخاریان، کارشناس و روزنامه‌نگار در حوزه گردشگری، شبتون به مهر خوش آمدید به رواق تماشا.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو، همینطور مهمانان عزیز برنامه. خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. دومین مهمانمون جناب آقای مصطفی یغمائیان، معاون میراث فرهنگی استان سمنان، شبتون به عشق خوش آمدید به رواق تماشا.
خواهش میکنم. به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر خدمت هموطنان عزیز و تشکر میکنم از برنامه شما و خصوصا رواق تماشا.
بله. مهمانی سپاسگزارم
که استان سمنان رو امشب برای برنامه انتخاب کردن. سعی میکنیم خدمتتون باشیم.
خدمت از ماست.
به اندازه بضاعتمون بتونیم استانمون رو معرفی.
بزرگوارید، منت گذاشتید که حضور پیدا کردید در این برنامه. مهمان سوممون جناب آقای مهندس هانی رستگاران، مسئول ثبت و تعیین حریم میراث ملی و جهانی استان سمنان، شبتون بهشت خوش آمدید در رواق تماشا.
با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و ادب و احترام به حضور حضرت عالی مجری محترم برنامه، مهمانان عزیز و هموطنانمون در سراسر ایران که واقعا باید از داشتنشون افتخار کنیم. واقعا مردم فرهنگی داریم و به این بودن این مردم فرهنگی افتخار میکنیم.
مهربانید و عزیز. و در نهایت چهارمین مهمانمون جناب آقای مهندس سروش هاشمی، کارشناس مسئول حفظ و احیای میراث فرهنگی استان سمنان و ناظر صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی استان سمنان، شبتون به دل خوش آمدید به رواق تماشا.
خیلی ممنون، متشکرم از دعوتتون و تشکر میکنم از شما و هم و سایر استندرکاران و همچنین از شهروندان و شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنن.
بزرگوارید هر چهار عزیز، سپاس بابت قدم حضور و شرف حضورتون در برنامه رواق تماشا. با اجازه سرکار خانم فخاریان، هرچند قطعا اولا بانوان عزیز هستند برای شروع بحث، ولی با توجه به اینکه ما جناب آقای یغمائیان رو به عنوان معاون میراث فرهنگی استان سمنان داریم، یک شمای کلی از آنچه که استان سمنان این بار با رویکرد و قابلیت جذابیت های گردشگری داره، اگر ممکنه معرفی بفرمایید استان خودتون رو و اینکه استان سمنان رو چه مسئله یا مسائلی تبدیل به یکی از محیط های گردشگری کشور رو میکنه.
عرض خسته نباشید و معرفی استان سمنان.
مانا باشید به مهتمنش کنم.
استان سمنان در مسیر بنابرای موقعیت قرارگیری خودش در مسیر خراسان از تهران به مسیر خراسان، تقریبا ما بین استان تهران و خراسان قرار داریم. بنابرای گستردگی که داریم تو حاشیه کویر قرار گرفته در دامنه های کوههای البرز، جاذبه های مختلف طبیعی از جنگل ها رو در شمال داریم تا جنوب استان که به کویر ختم میشه. بله. از کوهستان شروع میشه، در اغلب قسمت های استان با طی مسافت جنوب به شمال چیز در حدود 20 کیلومتر خیلی وقتا شما کل در واقع بیش از 20 درجه تفاوت دما رو تجربه میکنید تو زمانهای مختلف سال، چه تابستون چه زمستون. بله. هوا فوق‌العاده متنوع هست. منطقه بنابرای رست حوزه کاری خودم که بیشتر مربوط به حوزه میراث فرهنگی میشه از قسمت مربوط به خودم، شاخص‌ترین آثار تاریخی که میتونیم معرفی بله. کنیم تو حوزه بناها، یه قسمت بزرگیش مربوط به کاروانسراها میشه که مسیر جاده خراسان که منطبق به همون مسیر جاده ابریشم هست.
بله.
و به لحاظ مهندسی راهسازی عوامل متعددش، ابنیه مربوط به راهسازی از پلها، کاروانسراهایی که تو مسیر داریم و خود اقلیم که یکی از عناصر تشکیل دهنده شهرها و روستاها تو این مسیر هست، بافتای تاریخی، خانه‌های تاریخی، قلعا که بیش از 50 قلعه ثبت شده ما داریم تو استان سمنان، مساجد که بخش عظیمی از آثار تاریخی ما هستن. تقریبا ما میتونیم ادعا کنیم که شکل‌گیری مساجد در استان سمنان از مساجد اولیه که قدیمی ترین مسجد میتونیم مربوط به قرن دوم تاریخانه دامغان رو بگیم.
بله.
و پلانهای مختلف مساجد از تکیوانی که مسجد جامع سمنان، دویوانی مسجد جامع فرومد که به لحاظ تزئینات در واقع بسیار بسیار شاخص هستن، و مساجد سلطانی که تو دوره قاجار شکل گرفتن، مسجد در واقع امام سمنان که با 4 ایوان و به لحاظ مساحت و اینا جز مساجد تاریخی با پلان 4 ایوانی که مساجد بزرگ و وسیع هستن.
درسته.
میتونیم معرفی کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای یغمانی های گرامی. خب سرکار خانم فخاریان، پیش از اینکه وارد حوزه تخصصی شما به عنوان کارشناس گردشگری بشیم، حسن استفاده بکنیم از یکی از صفات شما به عنوان یکی از اربابان قلم یا روزنامه‌نگاران کشورمون. اگر که بخواید شما سمنان رو درباره مفهوم تبدیل شدن به یکی از جاذبه‌های گردشگری کشورمون قلمی بکنید، این بار زبان شما چه خواهد گفت نوشتارتون رو؟
خواهش میکنم. البته من انتظار داشتم تو شرایطی که ما میتونیم تحلیل بهتری داشته باشیم، همزمان با حالا اتفاقاتی که افتاده میتونستیم تاثیر بنزین رو هم ببینیم توی حالا سفرهایی که احتمال داره که رخ بده، اما حالا این
دو ساعت برنامه است. مطمئن باشید به مسئله گردشگری و یکی از اصلی‌ترین این دست از دغدغه‌ها، یعنی اصلا وسایل نقلیه عمومی و حالا اتفاقات این گونه هم بهش اشاره خواهد شد.
بله حتما. راجع به سمنان خیلی اتفاقا نکات بارزی وجود داره. یکی از مسائل اینه که ما تا چند سال پیش اصلا سمنان رو به عنوان مقصد نمیشناختیم. یعنی الان اگر بخوایم که صحبت بکنیم راجع به سمنان، ممکنه بگیم که برید سمنان رو ببینید، اما پیش از این سمنان فقط یک گذرگاه بود برای اینکه به قول جناب یغمایان مردم برن تا مشهد و خب از اونجا گذر میکردن، نهایتا اونجا یه وعده غذایی رو میموندن استفاده میکردن و همین رد میشدن و میرفتن. عذرخواهی میکنم و اساسا ما اونجا رو به عنوان مقصد نمیشناختیم. در چند سال اخیر اتفاقا آدم یه وقتی انتقاد میکنه از مسئولان، یه وقتی هم حسنشون رو بگه. جای خوشحالی هستش که دوستان توی استان سمنان تلاش کردن که در واقع سمنان رو تبدیل بکنن به مقصد برای گردشگران و خب حالا در این خصوص قطعا جاذبه های فرهنگی و تاریخی اونجا هم اثرگذار هستش. خود شهر سمنان پیش از این واقعا اصلا ارائه نمیداد اون امکانات گردشگری و میراث فرهنگی رو که داره، اون ظرفیت هایی رو که داره، اما توی چند سال اخیر خوشبختانه این اتفاق افتاده. ما پیش از این بیشتر توجه ها جلب میشد مثلا به شاهرود به خاطر جنگل ابر، به دامغان به خاطر مسجد تاریخانه و خب یک توری در واقع تعریف میشد که اساسا شهر سمنان توش نبود و میرفت دامغان، بعد میرفت نهایتا بستام و خرقان و به جنگل ابر ختم میشد و این تموم میشد. ولی خب ما توی چند وقت اخیر میبینیم که این حالا خود شهر سمنان وارد این قضیه شده، گرمسار وارد این قضیه شده. ما الان میبینیم که اقامتگاه بومگردی اطراف گرمسار شکل گرفته، مردم حتی میتونن به عنوان مقاصد یک روزه یا یک شبه اونجا مراجعه بکنن و از اطراف اونجا دیدن بکنن. طیف خیلی جالبی وجود داره. اساسا یکی از نکاتی که تا الان استان سمنان مقفول مونده به خاطر نزدیکش به پایتخته. ما اصولا فهم کنیم سفر که میریم باید خیلی دور باشه، یه جایی باشه که خیلی از خونمون
آره دیگه قضیه تعریف نمیشه، چون منتظر یه تعطیلی 120 کیلومتر 12 ساعتی
خب اون شما اون آره دقیقاً اون یه استثناء داره برای پایتخت نشینا، این که شمال باشه حالا دو ترافیک هم بودیم اشکال نداره. ولی خب سمنان از این حیث مقفول مونده بود و به خاطر اینکه مردم اطرافشون رو باز نگاه نمی کردن، الان خدا رو شکر این اتفاق افتاده به عنوان مقصد حالا تورهای یک روزه، تورهای یک شبه.
بله.
ما میتونیم که معرفی بکنیم استان سمنان.
بی نهایت سپاسگزارم. با زاویه دید جناب آقای یغمائیان و سرکار خانم فخاریان آشنا شد با آنچه که استان سمنان میتونه به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری برای تک تک ما ایرانی ها به شمار بره. خب جناب رستگاران، بحث رو با شما پی بگیریم. خارج از استودیو هم درباره حالا مسئولیت تخصصی شما یعنی ثبت و تعیین حریم میراث ملی و جهانی استان سمنان صحبت کردیم و بنا رو بر این گذاشتیم که یکی از محورهای صحبتمون درباره ثبت‌های ملی و جهانی استان سمنان با شما هست.
خواهش می‌کنم. بحثای خوبی مطرح کردم حالا دوستان در ارتباط با شناسایی این که اساسا استان سمنان رو چطور میشه شناخت.
بله.
یا هر استان دیگری رو، حالا یه مقداری چون این بحث گسترده هست و گسترش خیلی وسیعه میشه به کل کشور تعمیمش داد.
کاملا.
ما در کل کشور تا امروز 34,000 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی داریم.
بله.
استان سمنان تا این لحظه‌ای که خدمت شما هستم تعداد 813 اثر رو در فهرست آثار ملی کشور داره که خب به هر حال حالا شما بهتر از من میدونید هر گردشگری میخواد در واقع مقصدی رو برای بازدید خودش انتخاب بکنه قبلش قاعدتا تحقیقاتی انجام میده، مطالعه ای میکنه.
بله.
به هر حال راجع به اون استان و اون چه که در واقع پتانسیل و ظرفیت اون استان هست تحقیق میکنه. یکی از راه های شناخت بهتر مقصدی که میخواییم بهش در واقع سفر بکنیم تعداد آثار شناخته شده یا شناسایی شده یا ثبت شده در فهرست آثار ملی است. حداقل در جامعه جهانی، یعنی در کشورهای مختلف از گردشگرها که سوال میکنید شما چرا مثلا ایران رو انتخاب کردید برای بازدید، شما رو ارجاع میدن به سایت یونسکو و تعداد آثار جهانی که شهرهای ایران دارن به لحاظ پراکنش. مثال میزنم، اگر امروز گردشگری از آلمان، سوئیس یا حالا انگلستان وارد ایران میشه، قاعدتا شهرهایی که انتخاب میکنه برای بازدید مشخصه. دلیلش هم این هست، چون تعداد آثار ثبت جهانی که اصفهان داره، یزد داره که حالا کل بافتش در واقع ثبت بله. هست، تبریز داره، شهرهای مختلف داره، تو اونجا خیلی پررنگه.
درست.
و اون فرد ترجیح میده که به اون شهرهایی که تعداد بیشتری ثبت جهانی دارن مراجعه بکنه. به حمدالله ما در واقع کاری که انجام شد توی حداقل 5 6 سال اخیر، یعنی ما بر اساس یک برنامه ریزی شروع کردیم به طرح‌ریزی که بتونیم تا یک در واقع چشم‌اندازی که سال 1400 باشه، دست کم 3 تا 4 اثر رو در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار بده.
بله.
که امسال اولین این آثار به نتیجه رسید که جنگل ابر شاهرود هست، که البته خب یک بخشی از پرونده جهانی جنگل‌های هیرکانیه.
بله.
که در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته. حالا علارغم این که به هر حال این اثر اثر طبیعی هست، حالا لازم بود من این را قبلش توضیح بدم که در حوزه ثبت آثار ملی ما چند کلاسه داریم که تو کلاس‌های مختلف این مطرح میشه.
بله.
جنبه گردشگریش خیلی خیلی پررنگه. ما کلاسه ثبت میراث غیر منقول رو داریم که شامل بناها، آثار تاریخی مثل کاروانسراها، خانه ها، آبنبارها، یخچال ها، چیزهایی که غیر قابل حمل و نقل هستن، در واقع یک جایی ثابت هست. آثار منقول رو داریم که اشیا و در واقع آثار اکتشاف شده از کاوش های باستانشناسی هست که در سنوات گذشته معمولا انجام میشه، از لایه‌های حالا تحت الارضی یا سطح الارضی پیدا میشن، اینها رو به موزه ها منتقل میکنن. خب خیلی از اینا از ارزش بسیار بالایی برخورداره و لازمه که در فهرست آثار میراث منقول قرار بگیره. میراث ناملموس رو داریم که کلاسه بسیار مهمی هست، حداقل کنوانسیون 2003 یونسکو که اومد intangible cultural heritage رو مطرح کرد و در واقع میراث ناملموس رو باز کرد، بابش رو، یک انقلابی رو در دنیا ایجاد کرد به لحاظ شناسایی میراث ناملموس.
بله.
که در واقع شامل آیین‌ها، آداب، سنن، روش‌ها، بله، روش‌های سنتی پخت غذاها، دوخت پارچه، لباس ها که داشتن خیلی از اینا از بین می رفتن. علل خصوص تو حوزه آیین ها ما با این مسئله روبرو هستیم، با این چالش روبرو هستیم که خیلی از آیین ها داره در اقصان اوقات کشور ما به فراموشی سپرده میشه. با این کنوانسیون یک دریچه روشنایی به وجود اومد. خیلی از زبانها، شما روز زبان مادری رو ما داریم.
بله.
که هر سال اعلام میشه که تعدادی از زبانها متاسفانه داره در سراسر دنیا منقرض میشه.
درست.
و داره از بین میره. با ثبت میراث ناملموس ما میتونیم حفاظت بکنیم از این زبانها، که اینها همینجور نسل به نسل به نسلهای مختلف منتقل بشه و در یک حافظه جهانی ثبت بشه، حالا حافظه ملی یا جهانی، این حالا تفاوتی هستش که وجود داره. شهرهای جهانی رو داریم تو حوزه مثلا صنایع دستی که باز هم مربوط به بحث میراث ناملموس هست.
بله.
و کلاسه میراث طبیعی که در واقع همین جنگل ابر شاهرود که جزی از جنگل‌های هیرکانی هست، یک بخشی از این در واقع میراث طبیعی هست که در استان سمنان امروز ما تعداد 24 اثر میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی رو داریم، 113 اثر در فهرست آثار ناملموس داریم و ما بقیه در واقع این تعداد میراث منقول و غیر منقول هستن.
استان سمنان توی رتبه چندان قرار میگیره درباره میزبانی کردن از آثار؟
در کشور در حوزه آثار ملی میفرمایید.
بله.
ما تقریبا تو رده 15 16 هم ایران هستیم، ولی تو یکی دو تا مورد امروز میتونم ادعا بکنم که اولیم. در حوزه میراث ناملموس ما بیشترین تعداد ثبت آثار رو داریم در کل کشور، یعنی این نشون میده که غنای فرهنگی استان سمنان، حالا به لحاظ بناها که خب شاخصه هاشو من توی حالا پارتای بعدی که
بله.
خدمتتون هستم، چون نمیخوام تکراری بشه، بس خدمتتون عرض بکنم که خب شاخصه ها و ویژگی ها چیا هستن که واقعا میتونه یک گردشگر رو ترغیب بکنه به حضور و بازدید کردن از خیلی از این آثار، ولی در حوزه میراث ناملموس واقعیت اینی که تا شاید 10 سال پیش اساسا شناختی وجود نداشت، ولی امروز میتونیم ادعا بکنیم که کتب مختلف، اسناد مختلف، پرونده‌های مختلف و حتی میراث شفاهی که الان در حال حاضر وجود داره یک آرشیو بسیار کاملی هست.
بسیار عالی.
از چیزهایی که شناسایی شده.
ممنون و متشکرم از شما جناب آقای رستگاران گرامی. خب جناب هاشمی عزیز، در ادامه این بحثی که دیگر از مواردی که خارج از استودیو پیش از آغاز برنامه با شما به عنوان یکی از طرح بحث ها صحبت کردیم که بخشی از فرمایش جناب آقای رستگاران قطعا پوشش میده، پژوهش‌های باستانی هستش. با این زاویه دید و این رویکرد نخستین فصل صحبت های شما رو خواهیم شنید در خدمت.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که من قبل از که وارد بحث پژوهش باستان شناسی بشم میخوام یک ویژگی یک منطقه رو صحبت کنم.
بله.
که اسمش هست استان سمنان.
بله.
یا به اسم تاریخش حساب کنیم ایالت قومس.
درست.
ببینید این منطقه که اسمش هست ایالت قومس، مثل حالا شمال ایران جنگل نداره، دریا نداره، مثل حالا تبریز در زمانی محل ولیت نشین نیست.
بله.
مثل حالا شهر اصفهان پایتخت به اون شکل نبوده. اما چه اتفاقی افتاده که این منطقه، این تک زمین که اسم رستان سمنان و ایالت قومس هست، در طول تاریخ مانایی خودش رو حفظ کرده و تا الان همچنان پایدار و پویا به این محله رسیده. خدمتتون عرض کنم که تک ویژگی هایی که این منطقه داره رو من خدمتتون عرض کنم.
تمام کنم.
ببینید مهمترین بخشی که تو فرهنگ عامه با درمش صحبت میکنیم زبان هست. شما در استان سمنان یک جزیره ای از زبان های مختلف رو میبینید. هر محله، هر منطقه یک زبان خاص خودش رو داره.
زبان هم منظورتون لهجه و گویش یا زبان؟
هم زبان، هم لهجه، هم گویش. شما در استان سمنان همه این در حد سه مرحله در کنار همدیگه میتونید ببینید. مثلا زبان سمنانی، خب به ثبت آثار ملی هم رسیده.
چقدر جالب، اینو نمیدونستم شخصا.
بله، حالا آقای رستگاران صحبت خواهند کرد.
بله خواهش میکنم.
شما حساب کنید توی یک منطقه بسیار کوچیکی مثل خود شهر سمنان که متشکل از 7 محله اصلی هست،
بله،
زبان سمنانی وجود داره، ولی اون سمنانی اصیل متوجه میشه از نوع گویش یک نفر که این فرد مال کدوم محله است، آیا از محله لطیبار هست یا محله اسفنجان یا محله ناساره. این تک تک واژگانی که کار میبره و اون هجاهایی که میذاره بیانگر این است که این در کدوم منطقه بوده.
درسته.
شده یکی از ویژگی های خیلی مناسب به فرده. یا مثلا خدمتتون عرض کنم تقسیم آب سنتی سمنان. ببینید سمنان یک شهری هست که کویریه.
بله.
خب طبیعتا دسترسی به منابع آبش بسیار محدوده. در طول تاریخ پیشینیان دانشمند ما اومده بودند یک سیستم منظم آبیاری گذاشته بودند برای بحث استفاده بهینه از آب که هیچ وقت این آب هدر رفت نداشته باشه. خب این سیستم یک اسبادی که نظاممندی خاصی داشته باشه، یعنی از قرن پنجم که آقای مقدسی تو اون سفرنامه‌اش میگه که به سمنان رسیدم و استرخای بسیار بزرگی دیدم.
بله.
مشخصه که این روش نظاممند تقسیم آب وجود داشته. حالا تا مثلا تا قرن هشتم که میگن آقای شیخ خردوله روش یک بازنگری اساسی میکنه و تا امروز که داریم صحبت میکنیم اون روش همچنان در حال انجام هست، قواعد خاص خودش رو داره و شغل‌های مختلفی از این مجموعه در اومده.
پس قدیمی ها میدونست اگه لزومی نداشت از دریای خزر آب بکشن برای سمنان؟
100% میدونستن، ولی خب باید بعضی چیزها رو با هم در ظرف زمان و مکان.
بله.
خودش بررسی کرد.
بله.
شاید اون موقع احتیاج نداشتن، ولی الان شاید احتیاج باشه، باید توسط کسایی که متخصص این حوزه هستن بررسی بشه
کاملا.
فقط من یه نکته در مورد پژوهش باستان شناسی بگم بعد صحبتمون به جای دیگه بکشه. خدمتتون عرض کنم قدیمی ترین سایتی که الان در استان سمنان وجود داره و روش پژوهش باستان شناسی ایران کار کرده منطقه میرک سمنان هست.
بله.
در 2 فصل که تو این مجموعه کار شده با همکاری باستان شناسی ایرانی و فرانسوی، قدیمی ترین تاریخی که تونستیم به دست بیاریم حدود 60,000 سال قبل هست.
ماشاءالله.
یعنی شما حساب کنید در حاشیه جنوبی شهر سمنان که قطعا در دامغان هم هست.
بله.
که حالا باید دوباره روش این بررسی انجام بشه. تاریخ تقریبی که به دست آوردیم، هم تقریبی و هم قطعی که به روش OSL بوده، نشون داده که آخرین بقایی که به دست اومده مال 60,000 سال پیشه. یعنی شما از تو این منطقه از 60,000 سال پیش به این ور حیات وجود داشته، زندگی وجود داشته، حالا هر کنون به تناسب وضعیت خوده.
بسیار ممنون و چکر. نکته بسیار جذابی بود حداقل برای من. من شاید جزو همون دسته از مخاطبانی قرار میگیرم که طبق فرمایش سرکار خانم فخاریان حالا در عزیمت به مثلا استان خراسان سمنان رو در حقیقت فقط به عنوان یک اقامتگاه یا برای حالا